اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد عبدالحسن محمد.
اشهد ان اشهد ان
قبول باشد طاعات و عبادات حق. همراهان ارجمند، در قرآن کریم میتوان مواردی را مشاهده کرد که فرزندان در انجام امور خیر فردی و اجتماعی و یاری پدر و مادر خیش شتافتند و آنها را امداد نمودند، مانند ماجرای بنا نمودن خانه کعبه به دست حضرت ابراهیم علیه السلام و فرزندش اسماعیل علیه السلام. دوستان، همکاری حضرت اسماعیل با پدر بزرگش تنها منحصر نمیشه، بلکه هنگامی که تجدید بنای خانه کعبه به اتمام رسید و حضرت ابراهیم مأموریت داشت که کعبه پیرامون آن را پاکیزه کند تا عبادت کنندگان با رغبت بیشتر و خاطری آسوده در آن به عبادت خداوند بپردازند، حضرت اسماعیل ایشان را در زدودن آلودگی ها از کعبه و محیط پیرامون آن تنها نگذاشت و با هم پدر محیطی آری از هر گونه ناپاکی برای عبادت خداوند عزیز فراهم آورد.
خدا وحی کرد ابراهیم با احیای
احمد میدهی نگین انگشتری رسالت، سلام مرا سینه به سینه به او برسد.
ما توان ساخت چنین بنایی داری؟
بسته به آن است که عاشق باشی یا دل مشغول به دنیا.
من عاشقم پدر، عاشق خدا.
میتوانی، این قدرتی است که پروردگار در روح ما نهاده. ما فرمان روح را میرم، ارواح دو عاشق فرمان میدهد. لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک.
کعبه آن بنای توحیدی ساخته شد به دستان ابراهیم خلیل الله و اسماعیل زمین الله. سلام بر این که عمر خیش وقف نمود در راه توحید. سلام که بنهاد خانه توحید. سلام بر لوط، سلام بر اسماعیل و اسحاق، سلام بر هاجر و ساره و سلام بر آنان که امروزه به مناسک حج ابراهیمی در آمده.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. مهربان باشید.
ساعت 12 افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تقویت همکاری های اقتصادی اسلام آباد و تاشکند با افغانستان، بررسی گزارش تازه آژانس انرژی اتمی درباره ایران، محور رایزنی تلفنی عراقچه و گروسی، و حماس پاسخ آتش‌بس آمریکا را ارائه‌ایم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. نماینده ویژه در امور افغانستان با نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان در خصوص همکاری‌های منطقوی و پیشرفت پروژه خط آهن افغان ترانس گفتگو کردند. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با اسمت الله ارگایف نماینده ویژه ازبکستان در افغانستان در خصوص رابطه‌های طالبان به گونه آنلاین گفتند. با همتای ازبکستانی خود در مورد تجارت، همکاری های اقتصادی، ظرفیت سازی و نیز پروژه پاکستان که شما وان گفته است که
همکارهای اقتصادی، تجاری و تجاری به افغانستان، ازبکستان و پاکستان شد شکی همپروژی که به اطلاعات اقتصادی و رفتاید
اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت همکاری کامل را تضمین می‌دهد.
وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان آمادگی کامل خود دارد تا این پروژه در خاک افغانستان به گونه عملی آغاز شود. کشورهایی هم که در قسمت عملی سازی پروژه یا در قسمت آغاز کاری پروژه تعاون از اونا
طور خصوص سری توسعه خط آهن را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور مهم می‌دانند.
اقتصادی پروژه که از نگاه در روان و خود و تقاضای ما این است که اسلامی افغانستان و اشکای او پروژه پاکستان
دوباره که حکومت طالبان در افغانستان شماری از کشورهای همسایه و منطقه تلاشهایی را برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی با محوریت افغانستان آغاز کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مرکز لرزنگاری اروپا مدیترانه از وقوع زمین لرزه‌ای با شدت متوسط در شمال شرق افغانستان خبر داده است. بر اساس اطلاعات این مرکز، این زمین لرزه حوالی ساعت 12:50 نیمه شب گذشته بخش‌هایی از ولایات تخار، قندوز و مناطق هممرز با تاجیکستان را تکان داده است. شدت این زمین لرزه 4.3 ریشتر و مرکز آن در منطقه دشترچه ولایت قندوز در 28 کیلومتری شهر طالقان ثبت شده است. بر بنیاد داده های این مرکز، زمین لرزه در عمق 42 کیلومتری زمین رخ داده و شدت لرزش آن در مناطق نزدیک به کانون زلزله ضعیف گزارش شده است. با آنکه زمین لرزه در برخی ولسوالی های نزدیک به مرکز زلزله قابل حس بوده، تا کنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارات مالی ناشی از آن نشر نشده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی آخری درباره مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را برگردان روسیه. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی با سید عباس عراقچی امور خارجه ایران به صورت تلفنی گفتگو کرد. طرفین در این مکالمه ضمن مرور آخرین تحولات در زمینه مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها در خصوص گزارش تازه منتشر شده آژانس راجع به ایران نیز گفتگو کردند. عراقچی با اشاره به همکاری‌های مستمر ایران با آژانس، انجام تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس و در چارچوب موافقتنامه پادمان و همچنین انحراف نداشتن فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای از مدیر کل آژانس خواست تا فعالیت کند، به گونه امکانی برای سوء استفاده برخی طرف‌ها از این نهاد بین‌المللی در پیشبرد اغراض سیاسی خود فراهم نشود. وزیر امور خارجه ایران همچنین از مدیر کل آژانس خواست تا با تبیین همکاری‌های ایران با آژانس در نشست هفته آتی شورای حکام تبعات هر گونه اقدام سیاسی را گوشزد کند، چرا که ایران به هر تحرک نامناسب طرف‌های اروپایی واکنش مقتضی نشان خواهد داد که مسئولیت تبعات و آثار آن بر عهده طرف‌هایی است که آژانس و ترتیبات آن را ابزار پیشبرد. جنبش حماس اعلام کرد که در پی مشورت‌های داخلی پاسخ رسمی خود را به طرح ارائه شده از سوی نماینده ویژه آمریکا به میانجیگران منطقوی تحویل داده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه اعلام کرد که این جنبش پاسخ خود به پیشنهاد ارائه شده توسط استیو ویتکاف فرستاده آمریکا به منطقه را به میانجی‌های بین‌المللی تحویل داده است. حماس اعلام کرد که این اقدام در راستای کاهش تنش‌ها در باریکه غزه و پایان دادن به جنگ ویرانگر و بی‌سابقه صورت گرفته است. در این بیانیه آمده است که در بخشی از چارچوب این توافق پیشنهادی، حماس آمادگی خود را برای آزادی 10 اسیر صهیونیست زنده و تحویل 18 جسد به طرف مقابل اعلام کرده است. در مقابل قرار است شمار مشخصی از اسرای فلسطینی از زندان‌های رژیم اشغالگر آزاد شوند. طبق بیانیه صادر شده توسط حماس، بند آزادی اسرای فلسطینی در حال مذاکره و توافق نهایی است. در ادامه این بیانیه با تاکید بر مسئولیت پذیری حماس در برابر ملت فلسطین و رنج‌های مردم باریکه غزه، بر لزوم ایجاد راهکاری پایدار و عادلانه برای پایان دادن به وضعیت کنونی تاکید شده است. پیشتر جنبش حماس روز جمعه با صدور بیانیه اعلام کرده بود که در حال مشورت با احزاب و گروه‌های فلسطینی در مورد پیشنهادی است که پیشتر از استیو ویکتوف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور غرب آسیا در مورد آتش‌بس در باریکه غزه از طریق میانجیگران دریافت کرده است. حماس افزوده که این پیشنهاد را مسئولانه بررسی می‌کند، به گونه‌ای که منافع مردم فلسطین را تامین و آسایش آنها را تضمین کند و به آتش‌بس دائمی در غزه منجر شود. وزیر امور خارجه مصر بر ضرورت پایان دادن به تجاوزات ضد غزه و برقراری آتش‌بس فوری در این منطقه تاکید کرد. بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر گفت که پایان دادن به تجاوزات ضد غزه، برقراری آتش‌بس فوری، آزادسازی اسیران و عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از باریکه غزه و ورود کمک‌های انسان دوستانه به غزه ضروری است. عبدالعاطی تصریح کرد تلاش‌های شبانه روزی مصر برای توقف کشتارها و تضمین ورود کمک‌ها به باریکه غزه ادامه دارد و ما با میانجیگران در قطر و آمریکا با منظور توقف جنگ، ورود کمک‌ها و آزادی اسرای دو طرف همکاری می‌کنیم. وزیر امور خارجه مصر همچنین گفت که ما با طرف آمریکایی با منظور تضمین پایداری هر گونه توافق آتش‌بس در غزه در تماس هستیم. عبدالقاطی افسود که ما از جهان متمدن می‌خواهیم که کشور فلسطین را به رسمیت شناخته و اسرائیل را برای توقف تجاوزات و جنایت‌هایش در غزه تحت فشار قرار دهد. روزنامه مصری الاهرام نیز به نقل از عبدالقاطی نوشت که ما امیدواریم که در سریع‌ترین زمان ممکن به توافقی برای آتش‌بس در غزه دست یابیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تقویت همکاری های اقتصادی اسلام آباد و تاشکند با افغانستان، بررسی گزارش تازه آژانس انرژی اتمی درباره ایران، محور رایزنی تلفنی عراقچی و گروسی و حماس پاسخ خود به طرح آتش‌بس آمریکا را ارائه کردیم. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
دو پروژه مهم در بخش انرژی تجدیدپذیر در ولایت هرات با حضور ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، مقام‌های بلندپایه دولتی، نظامی و خصوصی افغانستان به طور رسمی افتتاح شد. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از غرب افغانستان، بشنوید.
دو پروژه مهم در بخش انرژی تجدیدپذیر در ولایت هرات به گونه رسمی افتتاح شد. این پروژه ها شامل احداث نیروگاه بادی به ظرفیت 200 مگاوات و نیروگاه آفتابی به ظرفیت 5 مگاوات است که در مناطق شمالی و جنوبی شهر هرات ساخته خواهند شد. در مراسم افتتاح این پروژه ها ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی رئیس الوزراء، مقام های بلندپایه دولتی، نظامی و خصوصی حضور داشتند. ملا عبدالغنی برادر در سخنان خود تاکید کرد که حکومت افغانستان با درک اهمیت حفاظت از محیط زیست و بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر روی آورده است و افزود: با افتتاح این پروژه ها افغانستان یک گام مهم در مسیر پیشرفت سکتور انرژی و خودکفایی برداشته است. انرژی بادی و آفتابی راه حل مناسب و پایدار برای تامین نیازهای فزاینده برق کشور است. افغانستان سالهاست از اینهای سنگینی برای واردات برق از کشورهای همسایه می‌پردازد، در حالی که این منابع نه تنها پرهزینه بلکه در دراز مدت نیز پایدار و قابل اتکا نیستند. مولوی نور احمد اسلامجار، والی هرات، نیز در سخنانش تاکید کرد که مسئولان محلی تمام تلاش خود را برای تامین امنیت و پشتیبانی از پروژه های انکشافی انجام خواهند داد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این پروژه ها هرات به یکی از قطب‌های انرژی در کشور تبدیل خواهد شد.
در بستر امنیتی که بر هرات حاکم است و با مدنیت و تمدن و فرهنگی که مردم هرات دارد، شاید از 34 ولایت افغانستان اینجا مردم باشد. از بدخشان، از پکتیکا، از پکتیا، از غزنی، از 34 ولایت افغانستان اینجا سرمایه گذار است.
عبدالباری عمر، رئیس اجرایی شرکت برشنا، اعلام کرد که افغانستان در زمینه تولید برق آبی، بادی، آفتابی و حرارتی از ظرفیت‌های بالقوه زیادی برخوردار است. او سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به مشارکت در پروژه‌های ملی از طریق همکاری با شرکت برشنا دعوت نمود.
از سرمایه‌دارایی که ما داریم، از تجارت ملی که داریم، چی در داخل و چی در خارج، دعوت می‌کنیم بیایند. وقتی فرا رسیده است که سرمایه‌گذاری کنند، که در خارج سرمایه گذاری که کردن یک بخش از این انتقال بتن به داخل وطن، کشور آباد کنند و جوانا برای جوانا کار پیدا کنند.
محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که در ترکیب این هیئت به هرات آمده، اجرای این پروژه ها در ولایت هرات را گامی مؤثر به منظور جذب سرمایه گذاری داخلی در کشور دانست و تاکید کرد زمینه های کاری نیز برای هزاران تن در کشور مساعد می شود.
این پروژه میتونه که برای مردم کشور، خصوصا حوزه جنوب غرب ما، کارفرما باشه و کار پیدا کنه. من فکر میکنم که اگه ما 200 مگاوات برق داشته باشیم یا 300 مگاوات برق داشته باشیم، حتما ما میتونیم که 200 پاپریکا را دیگر احداث میکنیم. به طور ارسط وقتی که 200 پاپریکا را احداث کنیم، در هر پاپریکا اگه حد اوسط ما 50 نفر میگیریم، ما میتونیم که برای 2000 نفر ما کار پیدا کنیم.
در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، قاری دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد حکومت افغانستان، با بیان اینکه امارات اسلامی برای رشد اقتصادی کشور برنامه‌های اساسی دارد، از سرمایه‌گذاران خواست تا با اعتماد به ثبات موجود در پروژه‌های زیرساختی افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.
این 900 مگاوات پروژه‌های آخری نخواهد بود، بلکه حالا ما به خاطر تولید انرژی یا برق از زغال سنگ همکار را آغاز نموده‌ایم که به ظرفیت 354 مگاوات در ساحات مختلف کشور استفاده از سنگ زغال ما پروژه ها داریم و به زودترین فرصت ان شاء الله تعالی ما شاهد افتتاح آنها خواهیم بود.
سلیمان جیلیو رئیس شرکت سازنده نیروگاه بادی نیز اعلام کرد این پروژه در شمال هرات به هزینه بالغ بر 250 میلیون دلار احداث می شود. او افزود که در فاز نخست این نیروگاه ظرفیت تولید 43 مگاوات برق را خواهد داشت و ظرف یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. تاجران و سرمایه گذاران هرات نیز از این اقدام مسئولان حکومتی و سرمایه گذاران داخلی استقبال کرده و می گویند این اقدامات افغانستان را از وابستگی به کشورهای همسایه و منطقه نجات می دهد.
چی خوب اینه که همه سرمایه گذارهایی که میخوایم به افغانستان سرمایه گذاری کنه یا هم در بخش برق به وطن خود سرمایه گذاری کنه که ما از احتیاجی یا کمبود برق خلاص بشیم.
آغاز به کار این پروژه های بادی و آفتابی میتواند سرآغاز فصل تازهی در مسیر استقلال انرژی افغانستان باشد. ولایت هرات به دلیل موقعیت جغرافیاییش ظرفیت بالایی برای تولید انرژی بادی و خورشیدی دارد. در صورتی که این پروژه ها طبق جدول زمانی تعیین شده تکمیل شوند، می توانند فشار بر شبکه واردات برق را کاهش دهند، فرصت های شغلی زیادی را برای مردم محلی ایجاد کنند و الگوی مثبتی برای سایر ولایات کشور در زمینه بهره برداری از منابع پاک انرژی ارائه دهند. در همین حال کارشناسان اقتصادی می گویند با توجه به نیاز روبرشت افغانستان به برق و ضعف زیر ساخت های موجود، چون این پروژه هایی می توانند بنیان های یک تحول پایدار اقتصادی را پایه‌ریزی کنند، البته به شرط آنکه نظارت مؤثر، تداوم پشتیبانی و تامین امنیت برای سرمایه گذاران همچنان ادامه یابد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
افغانستان مدت هاست که در سیاست چین از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار است. تمایل پکن برای افزایش همکاری ها در بخش های مختلف با کابل، خصوصا در بخش معدن کاملا آشکار است. مقامات حکومت طالبان هم با درک این موضوع تلاش دارند تا مشارکت چین در پروژه های مختلف افغانستان را تسهیل کنند. در خصوص اهمیت روابط و همکاری های افغانستان و چین، همکارم قریشی در کابل نظرات و دیدگاه های سید محمد جمال فکودی بهشتی، عضو سابق پارلمان افغانستان و از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای فکوری بهشتی، عضو پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. جناب آقای بهشتی، ارجابی شما از روابط افغانستان و چین چیست؟
سلام علیکم. افغانستان روابطش با چین از مسائل استراتژیک روابط بین الملل محسوب میشه و در معاهدات مختلف با افغانستان امضا شده که استحکام روابط را نشان میده.
خب شما میدانین که چینایی ها مایل هستند تا در بخش های مختلف در افغانستان به ویژه معادن سرمایه گذاری کنند. یه امر چقدر میتونه به سود افغانستان باشه؟
سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان میتوان گفت که جز لازمه در توسعه افغانستان حساب میشه و افغانستان بدون همکاری های بین‌المللی و حتی سرمایه گذاری های بین‌المللی کشورها نمیتونه به استخراج معادن خود به صورت استاندارد دست پیدا بکنه. لذا در سرمایه گذاری معادن چینی‌ها میتونه نقش خوب داشته باشه و در صورتی که رقابت های بین‌المللی مانع کارشان نشه برد خوب هم خواهد داشت.
راستی مدت طولانی است که چین قرارداد دومین معدن بزرگ مس جهان مس عینک را برنده شده، اما چرا در استخراج این معدن تا هنوز اقدام نمیشه در حالی که افغانستان مشتاق استخراج آن میباشه؟
بله، چین دومین معدن بزرگ جهان مس عینک را برنده شده، کار استخراج آنشان را شروع کرده، اما مانع کار حضور نیروهای خارجی و ناتو در افغانستان بود که متاسفانه با تشویق گروه‌های مخالف دولت افغانستان ساحه را ناامن ساختن و از استخراج آن جلوگیری شد که تانوزم به دلیل عدم شناخت بین‌المللی حکومت افغانستان کار دوباره آن شروع نشده است.
به هر حال چین روابط بسیار نزدیک با پاکستان داشته و از طرف دیگر مایل است که علاوه بر رابط با کابل، افغانستان بخشی از برنامه یک راه یک کمربند چین باشند. به نظر شما چین رابط با کابل و اسلام آباد را چگونه میتونه هماهنگ داشته باشه؟
چین از دوستان استراتژیک کشور همسایه افغانستان پاکستان است و چین بیشتر در امور اقتصادی و دیپلماتیک کارهای انجام داده و روابط خوبی که چین با پاکستان دارد میتونه در سرمایه گذاری هایشان در افغانستان حتی میتونه یک میانجی بین‌المللی خوب در نرمال شدن اوضاع بین افغانستان و پاکستان هم نقش ایفا کنه.
اتصال افغانستان از طریق واخان با چین چقدر میتونه مهم باشه؟
اتصال مرزهای جغرافیایی با کشورها برای افغانستان بسیار مهم است، مخصوصا مرز واخان با چین که میتواند برای افغانستان در استخراج معادن، مخصوصا معادن آهن و غیره معادن زیرزمینی کمک کنه، ضمن در تجارت، واردات، صادرات کالاهای مورد نیاز افغانستان، کالاهایی که از افغانستان به چین صادر میشه ارزانترین راه و مسیر هستن که میتونه برای دو طرف مهم و مفید باشن.
تشکر میکنم جناب آقای فکوری بیشتی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، که وقتتان در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
علی‌رغم ظرفیت بالای افغانستان در بخش حمل و نقل ریلی، اما این کشور به دلیل بحران‌های گوناگون طی چند دهه گذشته نتوانسته توفیق چندانی در این زمینه کسب کند. با این حال طی سال‌های اخیر تلاش‌های صورت گرفته تا این بخش گسترش و ارتقا پیدا کند. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به ایجاد خط ریلی خواف هرات بین ایران و افغانستان اشاره کرد. گسترش شبکه ریلی در افغانستان و همکاری در این زمینه با کشورهای همسایه می تواند افغانستان را به شاهراه حمل و نقل و ترانزیت ریلی در منطقه تبدیل کند. همکارم خانم سلطانی در کابل در این باره با تاج محمد تلاش، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو کرده که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. مسئولان وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کردند که در 35مین اجلاس مجمع منطقه‌ای راهن کشورهای خاورمیانه که با میزبانی ایران در تهران برگزار شده بود، محمد اسحاق صاحبزاده معین وزارت فواید عامه حکومت طالبان اشتراک نموده و خواستار توسعه همکاری کشورهای منطقه با افغانستان در بخش حمل و نقل ریلی شده است. در این باره بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای تاج محمد تلاش، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول همکاری های منطقه‌ای را در بخش توسعه شبکه های ریلی در افغانستان چگونه میبینید؟
فکر میکنم که افغانستان آهسته آهسته میره با مو شعاری که چهرهای کشورهای جنوبی آسیا و آسیای مرکزی خواهد بود، به دلیل از اینکه افغانستان نسبت به موقعیت جو استراتژیک خود بسیار در حال انکشاف خوب است. کشورهای همسایه میخواهد که سیاست های بزرگ منطقوی گلم اقتصادی کپیتالیزم یا امریکا را از کشورهای آسیا، جنوب آسیا و مرکزی جمع بکنه. با این اساس باید بازی های منطقوی آیستا آیستا آغاز شود و پشت رسمیات باید آنقدر توجه و مورد محراق قرار نگیره. با این اساس ما فکر میکنم که افغانستان در حالت چهرهای ترانزیت هم است. حالت چهرهای ترانزیت هم است. از یک طرف ظرفیت کالاها وارد افغانستان و کشورهای همسایه خواهد شد، از طرف دیگر نرخها، بازارها برای هر طبقه خرد، متوسط و پایین مساعد خواهد شد نسبت به تو خدمات و نرخ، و همچنان یک درآمد بسیار کلان به نظام حکومت به خاطر مالیات و سوی امارت اسلامی تطبیق خواهد شد، که در کل هم اقتصاد تصدی ما را، هم ظرفیت خرید و هم اقتصاد ملی را نهایتاً افزایش میده.
بله و همینطور به نظر شما اکنون در افغانستان چه فرصت هایی وجود دارد برای پروژه اقتصادی و چقدر زمینه فراهم است برای توسعه پروژه های اقتصادی و زیربنای منطقه‌ای بخش را؟
فکر میکنم که زمینه های عملی نسبت به 40 سال گذشته خوب زمینه مساعد شده، به دلیل از اینکه اول خو ثبات و امنیت است، دوم فساد نیست، سوم بروکراسی و کاغذپرانی نیست، چهارم سران حکومت هر آن چیزی را که وعده میتن او به او جامعه عمل میپوشانه، یعنی وعده هایش با عملشان یکسان است. به این اساس اکثریت کشورهای منطقه زمانی که بازی های اقتصادی امارات از نزدیک دیدن و مشاهده کردن و نقل قولشان اعتماد کردن و آیست آیست ها می خواهد که روابط خود نزدیک بسازن. از سوی دیگه منابع بشری و جغرافی های افغانستان هم کاملا نسبت به فاکتورهایی که قبلا یاد کردم زمینه مساعد میشه تا افغانستان واقعا به مچهرهای حقیقی خود مبدل شود.
درست، در طی 4 سال گذشته مقامات حکومت طالبان همواره تاکید داشتند که با برقراری سیاست اقتصاد محور با کشورها در پی خودکفایی افغانستان هستند. شما چه فکر میکنید؟ چقدر تانستند در این مسئله موفق باشند در موضوع اشتراک افغانستان در تجارت و ترانزیت منطقه و سایر موضوعات اقتصادی و تجارتی؟
در طول 4 سال امارت اسلامی فکر میکنم در حصه تجارت، هم در سکتور خصوصی، هم در سکتور حکومت و هم در ساختار برنامه های اقتصادی پلان هایی را طرح کردن که در 40 سال گذشته بی‌نظیر بودن. قبلا تمام پلان و برنامه ها بر بنیاد پلان های امریکا، کانادا، آلمان، جرمنی و همساله هم کشورها در افغانستان پست کاپی می شد که او پالیسی اقتصادی یا در بدن ما کلانتر بود یا خورتر بود، نمی تانستیم که به اهداف خود مطابق جوف دهن خود به او رسیدگی بکنیم. به این اساس فکر می کنیم که امارت بر بنیاد حقیقت ها و جغرافیا و حقیقت افغانستان پالیسی را در هر سکتور اقتصادی مطرح می کنه، با مو کشور گفتگو می کنه، با تفاهم نامه میره، تفاهم نامه از جنبه عملی پیدا میکنه، جنبه عملی اقتصاد ما را رونق میده. و باید داشته باشین که یک پالیسی بسیار اساس عملی را آغاز کردن، انجامشان تحرک قوی و استراتژیک اقتصادی را با میان خواهد آورد.
تشکر از حضور شما جناب آقای تاج محمد تلاش، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. همکارم شجاعی با بخش خبرهای نیمروزی با شما عزیزان خواهد بود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ،
تو قدر او
و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران همراه، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوین.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و ای که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. گسترش فعالیت‌های اقتصادی میان ولایت‌های فراه و خراسان جنوبی و وضعیت پروژه برق کاسای گزار در افغانستان. سید محمد رضا هاشمی والی خراسان جنوبی عصر دیروز در نشست هیئت اداری سیاسی و تجاری افغانستان با فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با تاکید بر اهمیت گسترش روابط دو جانبه میان دو ولایت هممرز اظهار داشت فراه برای خراسان جنوبی یک فرصت راهبردی است و قطعاً باید از ظرفیت‌های مشترک موجود و بهترین شکل استفاده شود. وی با اشاره به اشتراکات دینی، فرهنگی و جغرافیایی دو ملت افزود جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان اشتراکات عمیق و ریشه‌داری دارند و این اشتراکات میتونه بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی باشد. هاشمی از رشد قابل توجه روابط تجاری دو ولایت خبر داد و گفت بیش از 38% صادرات ایران به افغانستان از مرز ماهیرود انجام شده که نشان دهنده اهمیت این مرز در مبادلات اقتصادی است. هاشمی مرز ماهیرود را ستون فقرات اقتصاد دو کشور توصیف کرد و ادامه داد در گذشته فعالیت این مرز تا ساعت 5 عصر بود، اما اکنون با افزایش ساعت کاری تا 11 شب روزانه شاهد تردد بیش از 3000 نفر از این مرز هستیم. والی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگاران هم با تاکید بر تقویت وحدت و همدلی میان دو ملت متذکر شد ما باید با تمرکز بر اشتراکات فصل جدیدی از همکاری‌های راهبردی اقتصادی و فرهنگی را آغاز کنیم.
از اینکه دعوت مردم استان نجیب و بزرگوار خراسان جنوبی رو پذیرفتن کمال سپاس و تشکر رو داریم. خب ما در طی 2 ماه گذشته سفر رسمی رو داشتیم به کشور افغانستان و یه دیداری هم با والی محترم داشتیم. سفر بسیار خوبی بود. در طی امروز و فردا هم که انشالله ما خدمت میهمان عزیز هستیم، بازدیدهای مختلفی رو از حوزه‌های اقتصادی، از حوزه‌های شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای تولیدی انشالله خواهیم داشت و اعتقاد داریم که این ارتباطات و این تعاملات و جلسات مختلفی که برگزار خواهد شد در حوزه تعاملات و افزایش صادرات هم انشالله نقش بسیار مهمی رو ما در سطح دوستان همسایه انشالله ایجاد بکنیم.
مولوی غوث‌الدین رهبر والی فراه هم در گفتگو با خبرنگاران اظهار امیدواری کرد که سفر وی به خراسان جنوبی باعث تقویت و گسترش روابط اقتصادی میان دو ولایت فراه و خراسان جنوبی شود.
با تمام دوستان اولا سلام های پر از احترام تقدیم می نماییم. ثانیا هدف سفری ما این بوده که تجدید روابط دوستی در برابر بعضی مسائل و چالش های اقتصادی انشاءالله یک بدیگر نزدیک ببینیم، یک بدیگر نشست بکنیم. انشاءالله کدام تدابیری که در آینده لازم موند برابر انشاءالله تصامیم جدی بگیریم.
والی فرا همچنین دیروز در دیدار با فعالان اقتصادی و مسئولان ولایت خراسان جنوبی ضمن قدردانی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران و مردم مهمان نواز خراسان جنوبی اظهار داشت پذیرش مهاجران افغانستانی توسط ایران طی 14 دهه گذشته نمادی از برادری و ارزش‌های انسانی جاودانه است که در حافظه ملت افغانستان باقی خواهد ماند. و با اعلام آمادگی کامل برای توسعه همکاری‌های همه‌جانبه اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران از سرمایه‌گذاران ایرانی دعوت کرد با اطمینان به افغانستان سفر کرده و در پروژه‌های اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کنند. زودتر تکمیل شود. پروژه کاسا یگزار از بزرگترین طرح‌های اقتصادی مشترک بین آسیای مرزی جنوبی است. قزاقستان و تاجیکستان و افغانستان و پاکستان انتقال می‌دهد و افغانستان در این پروژه نقش مهمی در بخش ترانزیت دارد. برام زهرا سلطانی گفتگو داشته با فرهنگ شانس امور اقتصادی و در خصوص پروژه برق کاسا یگزار برای افغانستان پرسیده که دعوت می‌کنم این گفتگو.
سلام حضور همکاران ما و تمام شنوندگان سراسر دنیا سلام عرض ادب دارم. در خصوص دیدار آقای شهباز شریف و امام علی خصوص برق کاسار که از تاجیکستان شروع میشه از طریق افغانستان و پاکستان نسبت است، چون زمینی شهرک های صنعتی در مسیر زی آماده میشه و کار شایسته خیلی خوبی است. اما ای که پاکستانی ها همیشه یک صحبت هایی رو میکنن و سیاست ها زیادتر محلاک اقتصاد پایین تر از سیاست میدانن و همیشه کارشون نیست که صحبت ها صورت میگیرن و دوباره در پروژه های زیادی که ما با افغانستان از طریق افغانستان پاکستان داشتیم صحبت ها کلیشه ای صورت گرفته اما اجرایی نشده و همو سایه های سیاست های منفی تأثیرات زیادی بالای پروژه اقتصادی داشته و ما امیدوار هستم در به آخر مشکلاتی که میان آمده بین کشورها خصوصا پاکستان و هندوستان مسئل باید نگرش کشور پاکستان عوض شده باشه و اقتصاد میوار باشه و این پروژه های اقتصادی کاسای گذار اگر واقعا اجرایی شوه و سایه های مسائل سیاسی سرش تأثیرات منفی نداشته باشه این مسئله باعث خواهد شد که یک اقتصاد شگوفا در منطقه و هم به نفع پاکستان هم به نفع افغانستان و به نفع تاجیکستان خواهد بود. هر قدر پروژه با خوبی و زودترین فرصت اجرایی شود و مو اندازه گام مثبت است، چون افغانستان از کمبود انرژی رنگ میبره، یک مقدار انرژی افغانستان و بیشترین مقدار انرژی پاکستان از این پروژه بزرگ کاسای یگزار تامین میشه. بالاخره رونق و داد و ستود تجاری بین سه کشور باعث امنیت و رفاه میشه. خوب خاطر هر قدری پروژه زودتر اجرایی شود و ما اندازه سودآور است.
بله و همینطور شما پیشرفت پروژه کاسای یگزار در افغانستان چگونه میبینید؟ چقدر حکومت طالبان برای پیشرفت کار این پروژه زمینه را فراهم ساخته است در افغانستان؟
در داخل افغانستان بحث زیرساختی و زیرساختها پروژه کاسای یگزار قدیم الایام مو فیزیبلیت استدی یا مطالعه فنی ازی همه مسائلش آماده است. اگر واقعا این مسئله به شکل اساسی و به شکل دلسوزانه از طریق کشور پاکستان در حقیقت اجرایی شوه و افغانستان هم هر دو کشور هم پاکستان هم تاجیکستان کمک کردن که در خصوص اجرایش شدنش به نظر من مردم افغانستان در پروژه زیربنایی از قدیم الایام کدام مخالفتی ندارند. هیچ نوع مخالفتی در خصوص پروژه زیربنایی از قدیم الایام تا الان وجود نداشته. این مسئولین بوده که نتانست پروژه را به شکل اساسی اجرایی بساز از قدیم تا الان. اگر واقعا پروژه ها را یا اجرایی بسازن و پروژه ها را کارش در خصوص اجرا یا در بخش توصیه از کمک بکنن، زمینه سازیش واقعا بستر سازیش وجود داره و مردم در جاهایی که قرار دارن کمک میکنن. یک پروژه عمرانی و عام المنفعه است، به نفع کل مردم است و به نفع کل کشورهای منطقه است و به نفع صلح و ثبات کشورهای منطقه است.
بله، و در اخیر هم به نظر شما برای تطبیق پروژه های کلان اقتصادی و زیربنایی منطقه‌ای که افغانستان هم شامل از او هست، چه چالش هایی در کشور وجود دارد تا این پروژه ها تکمیل شود؟
واقعا یک مسئله است که در افغانستان از هر چیز که در فعلا نیاز به پروژه های عمرانی است، از هر چیز که فعلا نیاز به پروژه های است که واقعا انرژی افغانستان را تامین بکنه. و این یک گام مثبت و گام ارزشمند است. اما متاسفانه سالهای متمادی نتانستن دولت مردای پروژه های عمرانی بزرگ اجرایی بسازن. مخالفت یا مشکلی هم در این مسئله وجود نداره، صرف همیشه مخالفت ها به اساس دیدگاه های سیاسی کشورهای منطقه بوده که پروژه نتانسته پیشرفتی داشته باشه. اگر فعلا دیدگاه ها تغییر بکنه، این پروژه به سرسازیش آماده است و هر نوع کمک و دستندکاران دولتی خصوصا در بخش انرژی و برق به خاطر همون نامنیکی و به خاطر رفاه و به خاطر ثبات کشور و به خاطر بقای خود همیشه در این مسئله باید کوشا باشن و کوشا هستن و میخواین این مسئله را استقبال میکنن و حمایت میکنن و علاقمندی های خیلی شدیدی وجود داره. صرف موانع و مشکلاتی که در این پروژه وجود داشته دیدگاه سیاسی بعضی کشورها بوده که نتانسته پروژه های بزرگ اجرایی شد. اما فعلا به نظر من دیدگاه اگر تغییر کرده باشه، خصوصا تغییر کرده در دیدگاه های اقتصاد میور، میتونه که این پروژه اجرایی شود و کمبود خود برق افغانستان خیلی حاد است و مشکلات شرک های صنعتی که ما داریم در این مسیر میتونه در خصوص صادرات، تجارت، کار اشتغال انرژی بر افغانستان مثل هاوی عیات وارست ضرورت مبرم است. هرچه آجل این پروژه اجرایی شد به نفع افغانستان است و هیچ نوع مشکلی ما در افغانستان به خاطر اجرای پروژه ها نمی بینم، به دلیلی که هر دولت، هر دولت مرد و هر کسی که سر سکوی قدرت نباشه او خوش است پروژه اجرا شد تا امو نامنکی و امو ثبات و کشوره تضمین شود و مردم خوشحال شود از یک تغییری که در کشور میاد. با او خاطر استقبال خوبی از این پروژه در افغانستان خواهد شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان بخیر باشه، با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با عصمت الله اورگاشیوف نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان در خصوص همکاری های منطقه ای و پیشرفت پروژه خط آهن افغان ترانس گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف به بحثی گسترده درباره روابط دو کشور با افغانستان پرداختند و موضوعاتی چون تجارت، همکاری های اقتصادی و ظرفیت سازی را مورد بررسی قرار دادند. محور اصلی این گفتگوها پروژه خط آهن سه جانبه بود. محمد صادق این نشست را سازنده توصیف کرد و گفت این ابتکار منطقه‌ای از اهمیت استراتژیک برخوردار است. وی در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد این ابتکار حیاتی در زمینه اتصال منطقه‌ای نقش مهمی در توسعه افغانستان و پیشرفت گسترده‌تر منطقه ایفا خواهد کرد.
شهرداری کابل کار ساخت مارکت زیرزمینی از سپاهی گمنام الی پل خشتی را راه اندازی کرده که به گفته ای اداره کارش 90% پیش رفته. این بازار در پر ازدحام ترین نقاط شهر کابل ساخته شده که تمام نیازهای یک بازار عصری در آن در نظر گرفته شده و قرار است که به زودی به بهره برداری سپرده شود. همکارم ذبیح الله قریشی گزارشی فرستاده.
شهرداری کابل به هدف ایجاد کار و انکشاف شهر یک دسته برنامه های عمرانی را روی دست گرفته که به زودی مارکت زیرزمینی در منطقه پلخشتی مرکز پایتخت به بهره برداری سپرده می شود. شهرداری کابل کار ساخت مارکت زیرزمینی از سپاهی گمنام الی پلخشتی را راه اندازی نموده که به گفته این اداره کار آن 90% پیش رفته است. نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل می گوید که شهرداری برنامه دارد در نقاط مختلف شهر با ایجاد بازار در کنار فراهم نمودن زمینه کار برای دست فروشان و مردم شهر را نیز انکشاف دهد.
این مارکت تمام معیارهای یک مارکت کاملا بین المللی را دارد و همچنان مارکت معیاری را که سیستم سولار است، سیستم اطفاییش است، تشنابهای شهری دارد و همچنان تمام نیازمندی های یک بازار را دارد که به زودی انشاءالله به دست افتاس خورده خواهد شد و شمالی کابل در خدمت ساخت زیرزمینی ها در جای مختلف شهر پلان های خاص خود را دارد که ما بتانیم در کناری که ایجاد شغل میکنیم شهر
این بازار در پر ازدحام ترین نقطه شهر کابل ساخته شده که تمام نیازهای یک بازار عصری در آن در نظر گرفته شده است و قرار است به زودی به بهره برداری سپرده شود. شهروندان خواهان جلوگیری از ازدحام و ایجاد کار و اشتغال هستند. بازگل باشنده شهر کابل میگوید که ساخت این بازار از ازدحام در این نقطه مرکزی شهر جلوگیری میکند.
این سایه پیش هرج مرج بیروبارک به حد زیاد بود که مردم نمیتونست که از این سایه جلو برو مرور کنند. کراچیوانا بود، دکاندارا بود، بسکیل بود، موتر بود، حتی زیاد بیروبارک بود. یاله اینی سایه ده که پل خشتی ده که زیرزمینی را جور کردن اینی عرج مرج بیروبارک کم می سازن.
این بازار 7280 متر مربع مساحت و دارای 340 مغازه می باشد که کار آن به گفته مسئولین شهرداری به زودی تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
هیئت‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد با برگزاری نشست هماهنگی برای مشارکت در میزبانی از زائران افغانستانی اربعین اعلام آمادگی کردند تا با هم‌افزایی در بخش اسکان، اطعام و خدمات فرهنگی نقش مؤثری در همراهی با دولت جمهوری اسلامی ایران ایفا کنند. این نشست که با حضور نمایندگان هیئت‌های مذهبی برگزار شد بر نقش مؤثر هیئت‌های مذهبی در پذیرایی از زائران افغانستانی تأکید شد و پیشنهاد شد با تقویت هماهنگی ها بخشی از مسئولیت‌های اجرایی از دوش دولت جمهوری اسلامی ایران برداشته شود. حجت الاسلام حسینی مسئول هیئت‌های مذهبی و مهاجرین در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدوار هستیم امسال هم با مانند سال گذشته گذرنامه‌های خادم برای نمایندگان موکب‌های افغانستانی و مهاجرین مقیم با هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب پیش از ایام اربعین در اختیار مهاجرین قرار بگیرد تا بتوانند در این حرکت عظیم حسینی شرکت کنند. در اربعین سال گذشته هیئت‌های مذهبی مهاجرین در خراسان رضوی با همکاری ستاد اربعین از بیش از 60,000 زائر افغانستانی در مسیر رفت و برگشت میزبانی کردند. در حال حاضر حدود 400 هیئت مذهبی مهاجرین در خراسان رضوی فعال هستند که سال گذشته در 17 مکان در مشهد در ایام اربعین و دهه آخر سفر از زائران حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام